Drohne, Muhammad, Beite, Farada.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خب دستر دلیل و نصاب در خمس مقدم از کردیم عمده سعیه بزنتیست و اون تا معارضه داشت به روایت دومی که از بزنطی نقل شده و یک جوری بعد بین این دوتا جمع دلالی یا سندی بشه که عرض کردیم خیلی راهی وجود نداره برای جمع. بعضی گفتن که روایت دوم صحیحه یا ابراز مشهور موجب ضعف سندش میشه، اینا پذیرفته نشد. جمع دلالی هم که حمله بر استحباب کنیم روایت از کنم دیران واحد رو یا سایر جمعای دلالی مورد قبول واقع نشد، بنابراین ظاهرا تعارض این دوتا مستقر میشه. حالا اگه کسی از کنم به لحاظ سند مناقشه کنه در روایت دوم بزنطی که مرحوم آقای حکیم مناقشه کردن، گفتم مناقشه سندی داره، سندش قابل تسلیم، و اگر کسی رو پذیرفت که خب، ولی اگر نپذیرفت تعارض مستقر میشه. ما عرض کردیم ظاهرن سندش قابل تصحیح روایت دیگه بزنطی. این دو روایت رو دیگه بخونیم. عن ابوالحسن علیه السلام قال سألته اما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضه هل فیها زکات؟ فقال اذا بلغ قیمته دینارا ففیه الخمس. این سوال اول، این روایت اول. روایت دوم هم که صحیحه بزنطیست، روایت اولی و باب یه روایت بیشتر نداره. در باب چهار عن احمد بن محمد بن ابی نصر قال سألت ابوالحسن علیه السلام اما اخرج المعدن من قلیل من کثیر هل فیه شیء؟ قال لیس فیه شیء حتی یبلغ ما یکون فی مثله الزکات 20 دینار. ظاهرا اگر کسی سند رو مناقشه نکنه و سند روایت اول رو بپذیره تعارض مستقر پیدا میکنن دیگه. البته یه جمع عرفی دیگه هم بعضی ازشون نقل شده، بعضی بزرگان، که اینم قابل دفاع نیست که ما بگیم روایت اول اخص از روایت دوم. چرا؟ چون روایت اول در خصوص معدن ذهب و فضه است. دو تا سوال در روایت اول بود دیگه. عن ابوالحسن علیه السلام سألته و اما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت، که این یه سواله که راجع به قوسه. سوال دوم از معدنه و معادن ذهب و الفضه حرفی ها زکاتون، گفتن پس بنابراین این که میفهمد ازا بلغ قیمت و دیناران ففیه الخمس هم قوس رو میگیره هم معدن طلا و نقره رو میگیره، اما نسبت به سایر معادن نسان نداره. ولی روایت صحیحه در مطلق معادن هست دیگه. سألت و ابوالحسن علیه السلام اما اخرج المعدن من قلیل او کثیر هل فیه شیء؟ قال لیس فیه شیء حتی یبلغ ما یکون فی مثل الزکات 20 دینار. بنابراین تغییر میکنیم، میگیم که در معدن طلا و نقره 1 دینار نصابش و در سایر معادن 20 دینار نصابش. نفهم این هم گفته شده، ولی بعیده که این روایت صحیحه شامل معدن طلا و نقره نشه با این لسانی که در مقام جواب هست. اگر ابتداعا مثلا گفته میشد لیس فیه شیء حتی یبلغ 20 دینارا، ممکن بود کسی بگه بله این ناظر به غیر طلا و نقره است. ولی با توجه به این که مقدار نصاب در طلا و نقره رو مبنا قرار میده، حتی یبلغ ما یکون فی مثل الزکات 20 دینارا، این بعیده ازش طلا و نقره رو خارج کنیم. خاطر مبارکتون است، بعضی به همین نکته فرموده بودن، این مماثلت، هم مماثلت در مقدار هم مماثلت در جنس ظاهرش، ولی ظاهرا اصلا این ناظر به طلا و نقره است، حمله به این معنا کردن. چون حتی یبلغ ما یکون فی مثله الزکات فرموده بودن چون مماثلت ظهور اولیش در مماثلت در جنس، پس اصلا سوال از معدن طلا و نقره است. سوال شده از معدن طلا و نقره، گفتن اگر در مثل همین معدن که طلا و نقره است زکات هست، خمس هم داره این معدن، ولی اگه نه مثلش طلای مسکوک نقره مسکوک مثلا زکات نداره، این هم خمس نداره. ازا بعضی از باب این که مثلهی رو در مماثلت جنس در جنس هم گرفته بودن، گفته بودن اختصاص به طلا و نقره داره این حدیث، خاطر مبارک نست. بعضی هم مثلا گفته بودن این شی یعنی زکات، سوال اصلا از معدن طلا و نقره است و از زکاته به قرینه جواب. ازا آدم اگه اون حرف هم قبول نکرد، گفت این جواب قرینه ولی نمیشود که سوال از زکاته که قبولم نبود، نمیشود این حرف رو بزنید. و همچنین مماثلت فقط مماثلت در جنس نیست، مماثلت در مقدار، بنابراین شامل غیر طلا و نقره هم میشه، ولی بعید طلا و نقره این حدیث نگیره. یعنی بگیم روایت صحیح بزنطی ناظر به معادن غیر طلا و نقره است، لذا تغییرش کنیم، بگیم اون روایت حضرت فرمودن که در قوس یک دیناره، در معدن طلا و نقره هم یک دینار. اینجا میگن در مطلق معادن عرض کنم 20 دیناره، خب تغییر میشه دیگه، در مطلق معادن 20 دیناره الا طلا و نقره. ابتداعا قابل تغییر این حرف خوبیه، ولی بعیده که این روایت شامل طلا و نقره نشه. اگر نپذیریم که اختصاص به طلا و نقره داره، که بعضی هم اینو فرموده بودن خمسه ولی اختصاص به طلا و نقره داره، یا بعضی هم اصلا زکاته، سوال از زکاته، اگر اون رو هم قبول نکنه بگه نمیشه روایت حمل بر زکات در طلا و نقره، معدن طلا و نقره کرد، یا در خصوص خمس معدن طلا و نقره باشه، قدر متیقنش شاید طلا و نقره باشه به لحاظ کیفیت جواب. اذا بعید آدم بگه این روایت طلا و نقره رو نمیگیره، روایت صحیح بزنطی. ولی اگر کسی این قرار رو قبول نکرد، جمع عرفی متعارفی است که آقایون فرمان. این سوال اول که مربوط به بحث ما نمیشه، عرض کنم اما یخرج من البحر، اون که راجع به قوسه، تعارضی با این روایت نداره. عمده این ان معادن الذهب والفضه، حضرت فرمودن اذا بلغ قیمته دینارا ففی الخمس. نگذارید کنار این روایت که حضرت از حضرت سوال کرد اما اخرج المعدن من قریب او کثیر هل فیه شیء، قال ليس فیه شیء حتى يبلغ ما يكون في مثل الزکات 20 دینار. این ابتداعا قابل حمله، الا اینکه این قرائن رو قبول کنیم بگیم این روایت قدر متیقنش به واسطه صحیح بزنطی هم طلا معدن طلا و نقره رو میگیره، بلذا نمیشه قدر متیقنش رو ازش خارج کنیم. به تعبیر دیگه نسبت به طلا و نقره به منزله نص، صرفا یه ظهور است، ناحیه عموم نیست که ما بگیم اون ظهور رو با روایت از هر و اخص تغییر میکنیم، تخصیص میزنیم. لذا این جمع هم خیلی قابل دفاع نیست. علایال وجوه دیگه ای برای جمع هم گفته شده که بعضی، یکیش هم باز دوستان دیروز فرمودن که من یه بار دیگه تقریر کنم، فرمودن که چه اشکال داره بگیم که این روایت اول ناظر به قوسه. یعنی همه سوال اینه که منن اما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد و همچنین از معادن ذهب و فضه‌ای که از بحر استخراج میشه، بس اصلا ناظر به قوسه. پس کردیم این اشکالات متعدد داره، عمدش اینه که این با ظاهر حدیث نمیسازه. ظاهر حدیث اینه که دو تا سواله، یک سوال از اما یخرج من البحر، یکی هم از معادن ذهب و فضه است. نمیخواد این رو ملحق کنه به قوس که بگید اصلا ناظر به طلا و نقره است که در دریاس معدن طلا با اون حکم قوس رو داره. اشکالش اینه که این خلاف ظاهر روایت هست، بلکه سوال دو سوالی، یکی از قوس یکی از معدن طلا و نقره. اینکه معدن طلا و نقره هم ملحق کنیم به قوس، بگیم مثلا سوال مطلقا از قوسه، منتها قوسی که گاهی اوقات مثلا لؤلؤ گاهی اوقات معدن طلا و نقره است، این خلاف ظاهر سواله. ولی اگه این خلاف ظاهر نبود میگفتید اصلا اون رو بر نظر به قوس، این رو بر نظر به معدن. انا فهمیدین علایان اون رو، این حمل هم تمام نیست که ما بگیم روایت از کنم اول بزنطی رو هم کنیم بر قوس، روایت دوم بر معده، این هم تمام نیست. این جمعای عرفی تمام نمیشه. علایان راهی که باقی میمونه چیه؟ اینه که تعارض اگه مستقر شد باید رجوع کنیم به قواعد باب تعارض. مرجحی ندارن که ما بگیم یکی موافق هم مسخرتن یکی مخالف هم، چون فتوای عامه توی زمین تو این زمینه متفاوته و ما بگیم نه روایت 20 دینار خلاف عام است مثلا، طوری نیست. و دینار واحد موافق عام است که در طلا و نقره دینار واحد موافق عام است، 20 دینار مخالف، نه چنین چیزی ما داریم که این موافق باشه و مخالف. و دوم اینکه علاوه بر اینکه فتوای عامه اینجا خیلی مختلف نقش شده، من تتبع کامل نکردم ولی اونقدی که دنبال کردم فتوای مختلفی نقش شده، نمیشه خیلی آدم ادعا کنه که این موافقه با فتوای عام است. و اما موافقت و مخالفت کتاب هم که در مقام نداریم، چون اگر فرض کنید که روایت آیه دالده بر خمسه در غنائم عامم باشه، ناظر به مطلق غنیمت باشه، موافق هیچ کدوم از این دوتا نیست، چون این دوتا ناظر به نصاب در معدن به ما و معدن، نه فائده. اگر راجع به فائده بود به ما و فائده میگفتیم بله اون رو بعد میفهمد در مطلق فائده خمسه، نصاب با روایت مثلا دینار واحد مناسب بود، توافق داشت. ولی نه، این هر دوتا راجع به معدن به ما و معدن، راجع به نصابش هم بحث میکنه، هر دو هم نصاب بیان میکنن. نصاب بعید آدم بگه یکیش موافق کتابه، هر دو بیان نصابه، هر دو داره تقیید میکنه در خصوص معدن به ما و معدن هم اصلا مطلق الفائده. لذا نمیشه بگه اون روایتی که میگه فائده، ولو بگیم اون آیه شریفه، آیه شریفه مطلقه، مطلق فائده رو میگه، ناظر به غنائم جنگی نیست، بگیم و علم و انما غنمتم، یعنی مطلق الفائده درش خمسه. این روایت هیچ کدومش موافقه با کتاب نیستن، بگیم روایت دینار واحد موافقه کتابه، هیچ کدوم موافق کتاب نیستن. لذا نه موافقه کتاب است، نه مخالفت عامه است، نه یه شهرت محقق قطعیهی که بگیم یکی روایت قطعا مشهور دیگری شاذه، شهرت فتوایی مسلمی هم نیست، عرض کردم نه متأخرین طرفی هم قدما هم نه و مرحوم شیخ طوسی و بعض دیگه از کردم شد
هیچ کنم از این هم نیست
کردم.
نه این اصلا رو
نه اونایی که ذکر، اونایی که ذکر شهرت میکنن، ذکر نصاب میکنن،
کسی خود نه شهرتی نداریم، کسی ذکر نکرده خودم شیخ طوسی هست و نمیدونم
در این کسی خبرت داریم
فتوای ما داشته باشیم نداریم که
حالا شما
اگه
معارضی
رو تفاوت
میکنیم میگید
نه 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 نه
حتی یک دینار هم
نه ببینید نه ببینید ممکنه بگید در دینار با هم دیگه موافقن، مخالفتشون در اینه در این که گونه دینار میدونه. ببینید این که اگر کسی گفت این دو تا لسان یه لسان موافق دارن، لسانشو تجزیه کرده، لسان هر دو این است که در دون دینار خمس نیست، در موعد دینار خمس است، این مشترک بین هر دو تاست. اونم که میگه در عشرین تا به عشرین دینار نرسیده خمس نداره، موافقه با اینکه در دون دینار خمس نیست، ولی در موعد دینار تا عشرین محل تعارضشونه، در اینجا تساقط میکنن. اگر قبول کردید که همچین مدلولی داره لسان خطاب اول، اما این قبول نکردید گفتید نه اصلا این اقل و اکثر نیست، یکی در مقام تهدیده، در مقام تهدید اقل و اکثر نمیشه، نهت میفهمید. اگر تساقط میکنن رو میشه با عام فوق علایات، ما باید رجوع کنیم به عام فوق. عام فوق هم ادله است که در باب
خمسه شما از این قبلی که روایت بیستینا رو هم مرحوم کلینی آورده، هم مرحوم صدوق آورده، هم شیخ تو تصدیق آورده، این روایت یک دینا رو فقط شیخ تو تصدیق آورده و معروفه که
نه کلینی نه
یک دینا رو بدامش آورده
و هرچی هم داره
فقط یه مشکل داره مبنی ها تو مبنی نسبه برده
بله ببینید رو باید تو من بخونم ببینید برواه المفید فل مغنه عن صادق علیه مرسلن برواه الکرینی هم محمد بن یحیی برواه صدوق مرسلن همین ها برواه المغنه برواه فل مغنه
بعضی نسمه
نه بله ولی علایال روایت
اگر این بپذیرید تعارض مستقر باید این هم یک مشکل نیست که اقل اکثر میبینید یا از مرسی
ثابت بعید نیست اگر کسی بگه در مقام تهدید این دوتا اصلا تباین با هم دارن در مقام تهدید اقل اکثر نمیشه اگر اینجوری گفتید رجوع میکنه با عام فوق عام فوق میگه اصلا نصاب لازم نیست در مطلق معدن خمس داره دیگه عموماتی که دلالت میکرد یا اطلاقاتی که دلالت میکرد در مطلق معدن خمس است چه به دینار برسد چه نرسد چه به عشرین برسد یا نرسد اونا محکم میشه
کل از اصل ثابت میکنید یا دیگه تو قوسش رو میپذیرید مثلا اونجایی که معارض نیست با این
نه اونجایی که معارض نیست که طرف ما دو تا سوال یکی که هیچ معارضه نداره در قوسون که محل بحث نیست در معدن با هم تعارض میکنن اگر در معدن اختلافاتشون عام اقل و اکثر در اقل با هم توافق دارن ازا تعارضی نیست تا تساقط کنن که انه نسبت به معدن هم دو تا دلالت داره روایت عشرین دینارا یکی این که در مادون دینار نیست یکی این که در مافوق دینار تا عشرین دینار هم نیست در اینجا با هم تعارض دارن
مطلوبشه
بله
لیسته فیه شه مطلوبشه یه
لحظه
یه
شیعه
تا
اینجا 20 دینار میشه خب تا 20 دینار یعنی تا یک دینار هم شما دلالت مستقل نمیشه عرض کردم ممکنه کسی بگه نه این در مقام تهدید یعنی میخواد بگه 20 ماه و 20 نصابه اگر کسی اینجوری فهمید روایت رو دیگه اصلا با هم تباین پیدا میکنه. مثل اینکه فرض کنید دو تا روایت آدم اینجوری نقل کنه ها، یا اگر این دو تا لسان باشه، یه لسان بگه که نصاب خمس در نصاب خمس در معدن یک دینار است، یه روایت بگه نصاب خمس در معدن 20 دینار است، اینا با هم تعارض میکنن. اما کسی گفت نه این لسان این دو تا روایت این نیست که حضرت میفهمن اضافه لق قیمته دینارن ففی الخمس، که مفهومش اینه تا قبل از دینار خمس ندارد. این روایت هم میفهمد که لیس فی شیان حتی یبلغ ما یکون فی مثل زکات 20 دینار، یعنی لیس در مادون 20 دینار. وقت کسی اینجوری گفت لسانش میشه اقل و اکثر، قدر متیقن هر دو دونه دیناره، در کمتر از دینار قطعا خمس نیست، در مازاد بر دینار با هم تعارض میکنن. وقتی تعارض کردن در مازاد بر دینار رجوع میکنی به عام فوق، عام فوق دلالت میکنه برای اینکه بر خمس بوده.
جواب اصلا این اصلی مردنش بوده اون راد یک دینار رو همه نفت کرد، اون راد 20 دینار رو فقط تنظیم آورده. و این هم آقای شویلو آقای مردی بسی ها میگن که تحریب روایات معارض رو آورده، فقط راد که این اصلا قبول نداشتن آورده که راه جمعی بیان میکنه که بگیر اینا معارض نیستن، یه اشکالی به شیعه گرفتن که روایت شما معارض هم و تنظیم اینا رو خاطر این آورده، راد که اصلا قبول نداشتن. روزا میشه بگیم که اون روایت یکی دینار رو شاید مشهور باشه،
اگه مشهوره چرا بهش فتوا
نده؟
نه متأخرین نه متقدمین، هیچ کس بهش فتوا نده. لذا بعضی گفتن اصلا اعراض به اعراض خواستن ساقطش کنن. سند
20 دینار خیلی قوی‌تره،
سندش که صحیح است که محل بحث نیست. سند ببینید روایت 20 دینار در مقام تعارض مقدم بدید،
سند نیست
میدونم
که یه روایت رو همه آوردن، یه روایت تنظیم داده تصدیق این رویش اینه،
ولی روایت هم روایت
صحیحه. اگه روایت متعارض ما رو ببینید حتما یک طرفش تنظیم. خب وقتی رویش اینه من اون که روایتی آورده که اصلا قبول نداشتم.
چرا اساس کجا میگید قبول؟
آخه چی قبول؟ فقط خود شیخ بهش فتوا داده، وقتی که فتوا دادن به هیچ کدوم فتوا ندادن، نه اینکه به اون یکی فقط فتوا ندادن.
یعنی شما میخواد بگید این روایت ولو صحیح السند مورد اعراض مشکوک
مشکوک نبود، اوردن به خاطر قوس اوردن نه به خاطر معنی. این روایت که
آوردن
چون تو قوس تقریبا همه قبول دارن،
یعنی این روایت میگم اون طرفش هم گفتن نسبت به دلالت و نسبت به سند اصلا مورز و انه، ولی عرض کردم اون اعراض رو نمیشه قبول کرد که چون روایت دلالت ما نمیتونیم به لحاظ اعراض صحیحیت رو بگیریم، نمیتونیم رفعیت کنیم از او. و اما اگر کسی اینو قبول کنه این فرمایش آینو، ولی به این راحتی آدم بگه روایت صحیحه رو کنار میذاریم به خاطر اینکه شیخ طوسی نقل کردن، شیخ طوسی معارضات رو نقل میکردن، پس این روایت معارض و عنه مشهوره، یه دستشون نرسیده مطمئن به استراتون. حتی آدم به این راحتی هم نمیتونه بگه در معرض دیدشون نبوده، چون ظاهرا از کتاب بزندی نقل میکنه، کتاب بزندی در اختیار بوده. این نکته
در معرض هیچ کدومشون نقل نکردن، اینا رو نقل نکردن، اونم که نقل کردن یک
نرا در قوس نقل کردن. لذا اگر کسی خواهد بگه اعراض مشهور است باید در هر دو بگه است به یه معنا. علاوه حال این به نظر میاد تعارضش مستقره و حل تعارضش هم به اینه که هر دو تساقط میکنن و بعد
مثلا فرضاً که امام علی السلام قسمت اول جواب میده، دوم جواب نداره دیگه. خب یعنی از معنی جواب
نداده، این خلاف ظاهر بوده است که اینو بحث کردیم که این خلاف ظاهره. این حمل که بگیم روایت اول حمل میکنیم برای قوس، روایت دوم هم ناظره به معدنه، اصلا با هم تعارض ندارن، این رو فرض این بود که بگید روایت اول جواب مختنه، جواب سوال دوم درش داده نشده. ولی اگر کسی گفت که ظاهرش هم همینه با هم تعارض پیدا میکنن، یعنی روایت اول در واقع دو تا جوابه، یکی در باب قوس، یکی در باب معدن ذهب و فضه است. رو اون فرض داریم بحث میکنیم یه تعارض برقرار میشه، الا تعارض درسته. اگر کسی مبنای مرحوم عسکرم شیخ رو قبول کنه که مرحوم خویی هم تلاش کردن که همین رو با قواعد ادبی تمامش بکنن و قرائنی بیارن براش، ولی اون قابل دفاع نبود. اگر کسی دفاع کنه از اون تعارض مرتفع میشه، جمع دلالی پیدا میکنن به این معنا که اصلا در ناحیه معدن با هم تعارضی ندارن، یکی ناظره به قوس یکی ناظره به معدن، ولی خلاف ظاهر بود. الان یاد به نظر میاد تعارض مستقره، تو این تعارض مستقرم نوبت میرسه به عام فوق. عموماتی که ما داشتیم، اطلاقاتی که دلالت میکرد در مطلق معدن خمس هست، چه به نصاب برسد چه نرسه محکم، این واضحه. منتها حالا این روایاتی که این دو تا روایت رو ما بگیم تباین دارن یا نه نسبت به ناحیه دون دینار با هم توافق مفهومی دارن، بعید نیست آدم بگه توافق مفهومی دارن، چون اگر تهدید تو قالب عسکرم تو این لسان بود که نصاب یکی دین، اینو که مثلا تو ادبیات فقهی ما داریم که آن نصاب قوس دینار است، نصاب مثلا معدن اشریدن دینار است، اینجوری بود دو تا لسان که میگه لسان معدن نصاب معدن یک دیناره، یکی میگه نصاب معدن اشریدن دینارا، بله این دو تا با هم تعارض پیدا میکردن، ولی لسان این نیست. این لسان ممکنه بگید هر دو در مادون دینار متوافقن، در مافوق دینار با هم دیگه تا اشریدن دینارا با هم تعارض دارن، تساقط میکنن، نتیجه این میشه در مادون دینار به لسان این دو عقص میکنیم، در مافوق دینار از کنم احتیاط باید کرد.
اگر که نصاب هم به آن مفوق این رو میکنید و بلوار کردید، اون وقت شما اونه رو هم معونه هم هم و تاونه تحصیل معونه یاد دیدید دیگه فرقی بین عنوان معدن و بقیه عناوین نمیدید.
این که اشکال کلیه نسبت به
حالا در واقع ما ممکن نصاب ببینن وقتی فارغی باشه، اگر شما نصاب هم الغا کنید دیگه عملا
بله کسی نصاب رو الغا کنه هم
اون حمله که حمله بر استحباب باشه
بله
و انداز اوکسیدی شما تمامی در کچه وردی مخالفت اما خب خیلی این کار انجام داده
یعنی عرفیه این جمع واقعا
ارزمه که عرفیه دی وقتی این همه فقیه انجام میدن اگر مثلا فقط یه شیخ طوسی بود بس کسی هم مثلا خیلی جمعای تحصیل کسی هم مطابقت نکرده بود بس. اما یه جایی که مثلا دقیقا توی باب زکات توی همین بحث زکات غلات یثربی دو تا نمود دقیقا به هم ازمون یه علی هم سلامت به واجه این علیه هم زکات اون یکی نیست بیمش زکات این همه همه بر استفاق کرد و موارد از این دست که زیاد حالا اگر که ببینید همه فقهای کار میکنن چه سر فرار حالا ما مرموعا تو اصول گیر کردیم اما فقهای کار میکنن فکرم باید این مرموعه یه توجه بکنن
اینش خودش نیست دیگه یکی لعیسه یکی داره میگه اینجا اینجا داره نصاب معلوم میکنه یکی داره یه دینا
میگه
لعیسه پیه شیعه اون رو میگن حمله به پرز کنم
وجوبی
کنه لایتا دیگه شیء
وجوبی واجبون
بله حمله بر استحباب نه 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 اون برای اگه شما لایتا
دیگه میشه لایتا دیگه شیء لازمون
اون من میشه
تا اینکه به 20 دینار برسه اون بر میگه که آقا از یه دینار چیز خصوص خمس هست اما نمیگه خمس واجب پس مطلق خمس هست اما از واجب مستحب
یعنی در مازاد و بعد دینار تا 20 دینار مستحبه بعد اشنه دینار و بعد قطعا واجبه حمله بر استحباب کنیم یعنی این دیگه یعنی مادون دینار که نیست در این 19 دینار حمله بر استحباب کنیم
در 19 دینار مستحب بخونس بدیم یا واجبه
نمیگه مستحبه دیگه تا به 20 در مادون دینار قطعا خمس نیست نه مستحبه نه واجب از دینار تا 20 دینار مستحبه از 20 دینار ببرم که قطعا واجبه
هر کش کنه زیر تدریده این در نمیاد چون غلطن مادون یا همه شون میگه مستحبه یا میگه چیز مستحبه این تکنی که بگیم اونجایی که متوافقه نه به طور کلی رد رفعیت میکنه بعد اونجایی که در اونجایی که
آره دیگه
اونجایی که استفاده میکنه این کجا ارچه نه میفهمه جوابا
از آن میخواه میگن این کار انجام شده فقه هم کردن فعلا یاد خلاف متفاهم هم آورد این جور جمع کردن که ما بگیم ما این روایت اشتی ندینار رو همه بر استحباب میکنیم بگیم تا مادونان اشتی ندینار مستحب بست داده بشه نه اینکه اصلا جا لازم نیست خیلی واضح نیست این جور هم
اگر روش فقه هم آقای
حالا واقعا شما روش فقه های در فقه با یه مورد میتونید اثبات بکنید وقت لسان اون عجله
چند طور بازی بریم که حالا در
اگه 20 مورد بود شما بخواهی سیزی بخواه خواب کنید دست پایین اجابه
چند
تا اون
نجید
از این بگذاریم از این بحث بگذاریم بسم الله بحث بعدی که مطرح کردن مرحوم سید علایات مرحوم سید هم نظرشون همینه دیگه میگن در مابعد دینار احتیاط اینه که احتیاط که داده بشه
شما ولی میفرمید دیگه
اما یه دینار نصاب بر اساس جمع بین عدل مقتضی قاعده اینه که نه نصاب دینارها در مادون دینار خمس نیست در مابقیش مطلقات رجوع میکنه احتیاطا
مثلا با روحی
یعنی احتیاطا با خمس دیگه و خمس به احتیاطا رو مطلقات رو بگیره بله باید خمس رو بگیره احتیاطا ظاهرا مرحوم سید اینا به این روایتش ندینا رقص میکنن، میگن در مادونش احتیاط کنه اگر از باب این که بالاخره
یه دینار بچه
چی؟
یه دینار بچه
میگن احتیاط کنه، اونا دینار نمیگن، میگن احتیاط کنه، میگن در مادونش ندینار احتیاط کنه، احتیاطه لذاست. مثل کسایی مثل مرموهای گوی، مثل مرموهای حکیم که روایت دینار ساقط میکنن سندن دیگه، میگن سند نداره، بنابراین روایت عشرین دینار محکمه، خیالشون راحت هستن دیگه، میگن به روایت عشرین دینار فتوا میدیم، روایت دینار سند نداره. ولی یک کسی سند روایت دینار رو تصدیق کرد، این جمعای دلالی هیچ کنون جمع تمامی نیست، تعارض مستقر میشه، باید حل تعارض کنه دیگه. حالا حل تعارض هم به یکی از این دوتاست، یا این که بگیم موافقن در مادون دینار واحد، میگن در کمتر از دینار قطعا خمس نیست، در یک تا 20 اختلاف دارن تساقط میکنن، یا نه بگید اصلا در مقام تهدید دو تا روایت در مقام تهدید تعارض کلی با هم دارن، یکی میگه نصاب دینار واحد، یکی میگه 20 دینار، تعارض کلی دارن تساقط میکنن، میگه مثلا نصابی در بین نیست، باید مستقیم خاص یکی. بله
میشه
روایت
دوم مثلا در مقام بیان نصاب نیست، یه نمادینی که تو به 20 دینار برسن زکات برش دینار مثلا نسکو کافتش و اونا خمس دارن اونایش امنه
چرا در مقام نصاب؟ مقام نصاب یعنی چی؟ یعنی همین
مثل زکات ازار برابر
اونی که ده، نه اونی که در مثلش زکات هست و فیه شیء اون شیء هم که ما از کردیم مسئول اینجا خمسه،
خب خمسه
یعنی درش خمس است اگر به اون مقداری برسد که در مثلش زکات. شیئی که قبلا بحث کردیم که بعضی گفتن این شیء یعنی زکات، اصلا سوال از زکاته،
نصاب زکاتش چقدره؟
عرض کردم نصاب زکات 200 درهم و 20 دینار بوده، معین شده 20 دینار.
خب میگه اون طلا و نقره که
معدن مقصود دیگه؟
نه تو مسکوکات،
نه بس مسکوکات که نیست، الان سوال از معدنه. حضرت هم فرمودن اگر در مثلش زکات است در اینجا هم خمس داره،
این مواردی که اون معادنی که زکات،
اگر معدن که زکات نداره در مثلش زکاته نه در کلش زکات،
مثلش همون مسکوکات،
مسکوکات معدنی که در مثلش زکات
هست که اضافه لغشتین دینارا چه،
یعنی خلاصه
نصاب این روایت زکات نه
ببینید، نه نصاب، نصاب زکات همون فهمت، معدن اگر به این مقدار رسید خمس داره، نصاب زکات رو تصریح میده به خمس روایت دیگه، اون قبلا در دلالت روایت بحث کردیم و الا گفتیم بعضی هم فهمودن اصلا این روایت ناظر به زکاته، اگر ناظر به زکات باشه که اصلا رفتی به خمس بیان نمی کنه و نصابی برای خمس بیان نمی کنه، از کردیم بعضی همینو گفت، شاید قدما هم یه علت این که بهش فتوا ندادن، نکتش همینه که استظهار ازش نکردن که ناظر به خمس باشه. حالا یا رو فرض این که این روایت ناظر به خمس باشه و روایت قبلی هم اما از خمس در قوس و معدن رو بیان کنه با هم تعارض مستقر پیدا میکنن، که عرض کردیم همینطور هم هست، هم روایت اول ناظر به اما از قوس و معدنه، هم روایت دوم هم ناظر به خمسه نه ناظر به زکات، بسه با هم تعارض مستقر پیدا میکنن، چاره ای نیست. عرض کردم مگر مثل مرموم های حکیم مرموم های خودتون رو راحت کنیم، بگید روایت اول سند نداره ازش رفعیت میکنیم، روایت دوم صحیح و سند فتوا میدیم، تمام. از این بگذاریم،
گرچه تک به تکش رو بررسی بکنیم درست هر تکش رو میاریم وسط خلاف ظاهر در میاد، ولی اگه همه رو با هم نگاه بکنیم بالاخره اینجا هم باید حالا
بالاخره همه رو با هم چه کارش میکنید؟
همه با هم یه استثاری به ما میده،
چه استثاری میده؟ یه استثار جامعه اگه درست کنید قبول دارم، یعنی بگید پوچی، یعنی بگید هیچ کدوم از اون استظهارها به تنهایی تمام، ولی یه استثاری به ما میدی که اون استثار بدید، اون استثار رو بهم بفهم،
ما تک بتک
اینها رو اصلا قبول دارم،
نه
شما یه استثار جامعه درست کنید، این نداره،
جامعه
نداره، جامعه نداره، استثار جامعه نداره، استثارات متباینه، یکی میگه یه جمعینه که حمله بر استحباب کنید، یکی میگه نه روایت اول ناظر به قوس، اصلا ناظر به معدن نیست،
جامعه اشنه که همه دارن به 20 دینار
کیا میگم حکم میکنم،
این جمع ها
اتفاقا جمع اولی بود، یک جمعی که مرحوم شیخ طوسی نقل کرده دیگران هم نقلش کردن، اینه که نه در عشرین دینار مستحبه،
نه
اون
این طرفی
رو من دارم
عرض میکنم،
جمع های عرفی
که
جمع عرفی دیگه، مگه جمع عرفی چیا بودن؟
یکی میان سندش ها زیر سوال
نه کار بحثای سند رو بذاریم کنار، بسای سنه جمعی دلالی که شده جمعی دلالی جامعه نداره، جامعه بعضی مناقشه در سند اولی کردن، حالا گفتن یا مشهور ازش اعراض کرده یا نه، اعراض مشهورم نیست، از کنم سند نداره، کنار گذاشتنش. خب تمام، ولی اونایی که خواستن جمع دلالی کنن، جمع دلالی روشن، هیچ کنون از جمع دلالی قابل دفاع نیست و عرض کردم جامعه هم ندارن که بگیم تک تکش قابل دفاع نیست، اما قدر متیقن همینه، جامعه ای ندارن با هم عرض کنن. علایال از این بحث بگذاریم، وارد فرع بعدی بشیم که دیگه یکمی طول کشید، میخواستیم تمامش بکنیم امروز. این است که آیا این نصابی که میگید بعد از کسر معون است یا قبل از کسر معون؟ یعنی اگر مجموع اون چه استخراج شده به 20 دینار میرسه ولی معونه رو کسر کنید کمتر از 20 دیناره، این بعد خمس داده بشه یا نه؟ این یه بحث. البته یه بحث دیگه هم هست که و اون این است که اصلا در مقام خمس معونه کسر میشود یا کسر نمیشود. یکی کسر معونه از نصابه که بگیم آقا باید بعد از کسر معونه استخراج معونه تحصیل به نصاب برسه، اگر اون معونه رو کسر کردید مازادش باید به نصاب برسه، یا نه همین که به نصاب رسید ولو این که بعد از کسر معونه در حد نصاب نباشه خمس داره. یعنی فرض کنید شما مثلا معدن رو استخراج کردید 20 دینار خرج کردید، کل درآمدش هم 35 دینار بود، میگید خمس نداره اینه، یا نه چون درآمدش 35 دینار خمس داره بعد خمسش رو بدید. حالا که بعد خمسش رو بدیم، خمس بعد المعونه است، معونه رو کسر کنیم خمس بدیم، یا نه معونه هم کسر نکنید خمس همه رو بدید. این دو تا بحثه، دو تا بحث هم با هم متفاوتن، ادله شون هم متفاوته. یکی اینکه در معدن خمس بعد از معونه تحصیل یا نه، به مطلق اونچه که استخراج شد خمس تعلق میگیره. یکی اینکه در نصاب آیا خمس به معدن تعلق میگیرد به شرط اینکه بعد از کسر معونه نصاب داشته باشه، یا اینکه نه از اول اگه به حد نصاب رسید خمس بهش تعلق میگیره، ولی اینکه وقتی میخوایم خمس بدیم معونه رو کسر میکنیم سود خالص رو خمس میکنیم. این دو تا بحث و ادلهش هم متفاوته، متعرض شدن ان شاء الله بحث میکنیم. من مثلا یه نظرشون اینه که خمسی که تعلق میگیره در صورتی است که بعد از اخراج معونه و اندازه نصاب باشه، صرف اینکه ابتداعا به اندازه نصابه، اگر بعد از کسر معونه کمتر از نصاب شد خمس رو تعلق نمیگیره. پس میگن اولا نصاب 20 دینار است به مشهور، بعدم طبق مشهور فتوا میدن، بازم میگن این 20 دینارا بعد سود خالصش 20 دینارا باشه، نه اینکه اصل معدنه که به 20 دینار رسید ولو بعد از کسر هزینه به کمتر از 20 دینار برسه بازم خمس داشته باشه، سود خالصه معدن بعد به 20 دینار برسه. اینم نظر مشهوره، در هر دویشون همراه با مشهوره، نصاب معدن 20 دیناره اونم بعد سود خالصش 20 دینار باشه بعد از کسر معونه. حالا این دوم اینو بعد بحث بکنیم دیگه. نه ایشون در نظر نمیگیره، من روسته کم بگیره الله مکنم بار نکرم.